أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دعای مکارم الاخلاق وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه عنوان فرمودن و القول بالحق و این عزه و استقلال الخیر و این کسر من قولی و فعلی و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی. یکی از مکرمت‌های اخلاقی این است که شخص خودش رو خیلی تعریف و تمجید نکنه، حتی اگر عرضم به حضورتون که خیلی صفات خوبم داره، خیلی هم ملا هست، خیلی اصلا کمالات داره، اما اینها رو ذکر نکنه خودش. تا جایی که ممکن هست از اینها کم بگه، اونچه که در خودش هست، و به عکس در مورد دیگران که وارد میشه اگر یک صفتی، صفت خوبی، فضیلتی اونها دارن، کم هم اگر هست بزرگش کنه و زیاد بگه. در خودش سعی کنه بیشتر عیب رو ببینه، نه کمال رو. کمال رو با دیدی که نگاه میکنه محدود ببینه، نامحدود رو در دیگران ببینه. و استقلال الخیر و این کسر من قولی و فعلی، من این کارا رو کردم، من این حرفا رو زدم، من این صفات خوب رو دارم، من این کمالات رو دارم، این تعریف انسان از خودش این پسندیده نیست، این نکوهیده است. گاهی از اوقات ماها از باب این که اما به نعمت ربک فحدث، خداوند عنایات بهمون کرده، خودمون رو توصیف میکنیم. نه، بزرگان همیشه اینجور بودن که در خودشون بعد از یک عمر خدمت، بعد از یک عمر جون کندن، طی کردن مراحل ملایی، فقیه شدن، خب کار راحتی نیست دیگه، این جون کندن میخواد، این دائما آدم مشغول باشه، مخصوصا رو اون احتیاطی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه داشتن، که فقیهی که مقلد هست و دیگران ازش تقلید میکنن، ایشون این احتیاط رو داشتن که همیشه باید وقوف اجمالی بر منابع فتوای خودش داشته باشه. یعنی این نیست که حالا من استنباط کردم و رساله نوشتم و تمام شد و رفت. دخیل، این پیرمرده، 90 سالشه. اما این که باید وقوف اجمالی بر فتوا، بر منابع فتاوای خودش داشته باشه، چون بالفعل دارن ازش افراد تقلید میکنند. ولذا گاهی از اوقات خود من یادم هست که میدیدیم ایشون مثلا کار روزانهشون تمام شده، تازه این کتاب جواهر جلوشون بود، شب تا دیر وقت شب، 2 ساعت 3 ساعت ایشون یک مبحثی رو در جواهر مشغول مطالعه و مرور بودند. به همین حساب که گاهی احتمال می دادن که در بعضی از فتاوا منابعش حضور اجمالی ولو اجمالیشون نداشته باشه. خب اینجور کندن داره، اما یک عمری رو که گذرونده اینجور، برای خدا حرکت کرده، برای خدا درس خونده، اونم با مشکلات، بعد فوح شنیده، عرضم به حضورتون که برخوردهای نامناسب دیده، همه اینها رو گذرونده، حالا آخر کار که رسیده اونجا در جلسه ای که خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، ایشون هم نقل فرمودن اونجا جلسه نشسته بودن، ایشون اظهار تأثر میکرد که عمر ما گذشت اما کاری نکردیم، چیزی دستمون نیست برای خدا ببریم، چیزی نداریم، سرمایه‌ای نداریم، دست خالی باید بریم آخر عمرید. خب این یک واقعیته. انسان در خودش فقط نقص رو ببینه، نه کمالات رو، و در دیگران کمالات رو ببینه، نقائص رو نبینه، کمالات رو ببینه و زیاد هم بگه. یه کار کوچیکی یه نفر انجام داده، یه فضیلت کوچیکی یه نفر داره، اینو زیاد بگه، اینو بزرگ کنه، اینو زیاد بگه، به عکس در مورد خودش. ولذا این خضوع رو در انسان نهادینه میکنه، این انصاف رو در انسان نهادینه میکنه که از فضائل خودش چشم بپوشه، در خودش نقص ببینه. به قول اون مرد که گفتم باز میرفت در راه، روش عرضم بزرگتون که کسی میخواست توهین بکنه، از اون پشت بام خاکستر ریخت رو سرش، از اون بالا خاکستر ریخت. خب هست دیگه، خب عمامه و قبا و عبا و بساطی مریدا دروبرش بودن، داد و فریاد گفتن بگیریم پدر این بابا رو در بیارم، گفتن این کاری نکرده، این طوری نیست، مشکلی نیست، اصلا مسئله اتفاق نیفتاده. بعد این شعر رو خونده بود که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری دیده برهم کشم. گفته بود این من، این بدن، این سزاوار آتش جهنمه، حالا این دو درجه تخفیف داده رو سر ما، خاکسترش رو ریخته، خدا آتش رو نریخته. این مهمه، این مهمه. خدا رحمت کنه، در نجف یکی از بزرگان به نام مرحوم آقای آشیخ هادی تهرانی بوده. آشیخ هادی تهرانی معروف هست به آشیخ هادی مکفر، چون تکفیرش کرده بودن بعضی از بزرگان در نجف. اینو من از حضرت آقای شبیری شنیدم که ایشون از یکی از بزرگان تهران نقل کردم که ایشون گفته بود که من رفتم به نجف، رفتم به نجف، اونجا با یک آقایی در مسیر، مثلا از کوفه می رفتیم نجف، از بغداد می رفتیم، از کربلا، حالا در ابتدای ورودم به نجف هم مسیر شدیم، دیدم آقای مهذب جا افتاده است. بهش گفتم که بله من خلاصه در طریق علم هستم، طلبه علم هستم، کجا بودم، کجا بودم، کجا رفتم، این اساتید رو دیدم، نجف چه خبره، نجف چه خبره؟ گفت ایشون شروع کرد به این که بعد از مرحوم شیخ، خب مرحوم میرزا، میرزای شیرازی به سامرا رفته، آخوند خراسانی نجف هست، حاج ملا حبیب الله کاشان، حاج ملا حبیب الله رشتی در نجف درس و بحث دارن، و بعد هی من سوال میکردم خب درس این چجوره، درس اون چجوره. شروع کرد همه امتیازات اینها رو گفتن، آخوند این امتیازات رو داره، آخوند خراسانی، عرضم به حضورتون که حاج ملا حبیب الله رشتی درسش اینجوره، این دقتا رو داره، میرزا اینجوریه، تمام رو دونه دونه جدا عرضم به حضورتون که گفت. گفتم که یه کسی هم هست که اینجا میگن به اصطلاح آشیخ هادی تهرانی مکفر، اینم میگن در نجف، این چجوره؟ گفت اونم بد نیست، اونم درس و بحثی داره، بالاخره آقایون باش مسئله داشتن، عرضم به حضورتون که این قضایا پیش آمده دیگه، مهم نیست اینها، اما اونم به هر حال خیلی مختصر گفت، خیلی مختصر گفت راجع به آشیخ هادی مکفر، اما نسبت به مثلا حاج ملا حبیب الله رشتی خیلی زیاد گفت، نسبت به آخون، نسبت به دیگران خیلی زیاد گفت. این ما که با این همسفر بودیم هرچی که گذشت دیدیم این خیلی آدم حسابیه، و بعدم بصیر و ملاست، یه چند تا سوال ازش کردیم دیدیم جانانه میاد میدون. آخر کار گفتم که خب حضرت عالی چی هستید؟ حضرت عالی که هستید، خود رو معرفی کنید ما بشناسیم. میگفت بهش گفتم که من که بخواستم نجف بیام، خیلی از بزرگان حالا در تهران جاهای دیگه منو از این که مجالست کنم با آشیخ هادی تهرانی برحذر داشتن، گفتن یه وقت نکنه درسش بری، یه وقت نکنه عرضم به حضورتون که باش مأنوس بشی. اینم بهش گفتم، خب ایشونم گوش میکرد. آخرش بهش گفتم خب شما کی هستید؟ ایشون گفت من همون روسیاهی هستم که بهت گفتن ازش اجتناب بکن، من اون روسیاه هستم. خود مرحوم آشیخ هادی بوده، خب مرحوم آشیخ هادی به قول معروف کسانی که تکفیرش کرده بودن مجموعش مولا حبیب الله رشدی بوده. حالا قسم این بوده که ایشون از همینا شاگرد شیخ بودن دیگه، بعد از مرحوم شیخ درس و بحث داشتن. ایشون خیلی نسبت به شیخ حمله میکرده، مرحوم شیخ هادی، حملات علمی نه، حالا حملات چیز، حملات داشته. توی مجلسی مرحوم حاج مولا حبیب الله مثلا شیز میکنه که استکانشون رو آب بکشید، این دیگه قصه میمانه، بقیه عالم سکوت کرده بودن. این میگه من دیدم بعد متوجه شدم که این آدم اینقدر مهذبه، حتی اون کسانی که تکفیرش کردن، اون کسانی که کوبیدنش، تمام فضائل و کمالات اونها و تمام امتیازات علمی و درسی اونها رو دقیق برای من گفت، همه اونها رو، از خودش چیزی نگفت. و بعد میگه من رفتم درسها رو گشتم، درس اینم رفتم، دیدم این نه تنها کم از بقیه نداره، بلکه امتیازاتی داره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای امیر سید علی بهبهانی رام هرمزی که ایشون اهواز بود و به اصطلاح یه مدت هم تابستانهایشون میامد بروجرد ما، این اواخر هم ایشون اصفهان میرفتن، شیش ماه از سال رو اصفهان میرفتن. مرد ملایی بود، کتابای زیادی فقهی داره، از مراجع شیعه بود، از رموز شیعه بود. ایشون شاگرد مرحوم آشق هادیه و عمده کتابای آشق هادی هم ایشون چاپ کرده. اصلا مبانی آشق هادی تهرانی مثل اون قاعده مقتضی و مانع و امثال اینها رو ایشون بررسی کرده. این یک واقعیته که من علارغم این که حالا دیگران نسبت من چه هستن، این انصاف رو داشته باشم، امتیازات دیگران رو ببینم، دیگران هر چه هر رفتاری با من دارن اما ببینم خوبیاشونو و در خودم کمالات رو نبینم، تا جایی که میتونم به فرمایش امام استقلال الخیر، تا جایی که میتونم کمش کنم و این کسوره کمش کنم در قول خودم، ولو در قول و فعل خیلی من به اصطلاح امتیاز ممکنه داشته باشم اما کمش کنم. وقتی میخوام نظر بدم و حرف بزنم خوبی در خودم نبینم، خوبی رو در دیگران ببینم. اما نقص که میشه، نقص رو در خودم ببینم و بزرگ ببینم و در دیگران این نقص رو نبینم یا کوچک ببینم. این از مکارم اخلاق، این از مکارم اخلاق. و شخص هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر عظیم باشه، جلالت قدر داشته باشه، نسبت به این جهت ملتزمه. و لذا اینکه بزرگان در اوج بزرگی کوچکی میکردند، کوچکی میکردند در اوج بزرگی، خضوع داشتند، خضوع در حد اینکه گاهی از اوقات بزرگی با همه مقام شامخ خودش اگر برخورد میکرد با یک طلبه عادی معمولی، گاهی ساعتها کنار هم بودن، حاضر نبود خودشو معرفی بکنه که من کی هستم، کی هستم. اونجای زیاد داریم با مرحوم شیخ انصاری و خیلی ها به اصطلاح محشور بودن. اونجا میگفتن همسفر بودیم با شیخ، رفتیم، خب هم سفره شده بودیم، به قول برو هم غذا شده بودیم، کربلا میرفتیم، بعد هم بهشون گفتیم تو این کارو بکن، تو پاشو پاشو این کارو بکن، برو آب بیار یا چه کن یا. خب ما یه کاری به عهده گرفته بودیم. بعد که دیدیم نسبت به این افراد که میرسن خیلی سلام و خضوع میکنن، مثلا یکی پرسیدیم که گفتیم شیخ انصاری، گفت آمدیم پیشش، آقا ما رو ببخش، ما نسبت شما. ایشون فرمودن ما با هم سفر میرفتیم، هر کدوم کاری رو به عهده گرفتیم، تو کار بدی نکردیم، چیزی نکردیم. این واقعیتی است که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه به عنوان یکی از مکارم اخلاق این رو در نظر میگیرن. و از اون طرف در دیگران، از یکی خوشمون نمیاد، اب نداره، به هر حال انسان دلش، میلش، علاقش گاهی از اوقات به یه افرادی متوجه میشه، نسبت به یه افرادی متوجه نمیشه. ولو ما داریم، یعنی حالا در خود این کلمات هم هست، در جاهای دیگه هم هست، که سعی کنیم حب و بغض فلاح باشه، الحب و فلاح و البغض و فلاح. این رو من دوستش دارم، دلمش متمایله، اما اگر لله باشه باید نسبت به این بغض داشته باشم. نسبت به این بغض دارم، دلم مایل نیست بهش، اما لله و فلله در راه خدا، در مسیر خدا اگر علاقم قرار گرفت باید به این علاقه داشته باشم. ولو انسان باید روی نفس خودش کار بکنه در حدی که حب و بغض رو فقط فلاح ببینه. هر کس در مسیر او باشه دوستش داره، هر کس در مسیر او نباشه دوستش نداره. اما خب این برای اوحدی از ناس میسره، برای همه میسر نیست. من از این آقا خوشم نمیاد، اما دلیل نداره امتیازاتش رو من کتمان بکنم. من خوشم نمیاد اما فضائلش رو من نادیده نگیرم. نه تنها نادیده نگیرم، ذکرم بکنم، بگم که بابا این امتیازات رو داره، این فضائل رو داره، معرفی کنم به دیگران. اینجاست که تو جامعه فضیلت ارزش پیدا میکنه، اینجاست که در جامعه فضیلت شایع میشه، دایر میشه. این واقعیتیست که ما گاهی از اوقات فراموش میکنیم، حتی در حوزه های خودمون، حتی در بین خودمون. امام مکارم اخلاق رو برای عامه مردم میفرماین، اما ما اولا هستیم از اینکه بیشتر ملتزم باشیم به این جهاد، و ما در این جهاد باید معلم برای دیگران باشیم و به دیگران بیاموزیم این مکرمت های اخلاقی رو. خب مجلسمون متبرک شد به کلام نورانی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. اما بحث عرض کردیم مسئله این که ما بتوانیم استصحاب رو در مجاری امارات جاری بکنیم، مسئله حل شد، مشکل نداشتیم و مشکل رو حل کردیم. و خاطرمون هم هست که عمده مشکل از این جهت بود که دو رکن اصلی استصحاب یقین هست و شک. من کان علی یقین فلیمز علی یقین. مسئله مهم در امارات این بود که در اینجا من یقین به حکم واقعی ندارم، اماره بر حکم واقعی دارم، اماره بر حکم واقع شده. میشه استصحابش کرد؟ خب حل به این معنا شد که ما بیایم اثبات بکنیم که اماره جای یقین می نشینه. به فرمایش مرحوم آقای خویی که آخر برمان تأیید واضح کردیم، مطلب این بود که یقین دو جور یقینه، یک یقین وجدانی و یک یقین تعبدی. خب این بحث گذشت. بحث دومی که مرحوم صاحب کفایه متعرض نشدن اما بعضی از اعلام متعرض شدن و لازم هم بوده که تعرض بشه، چون چند تا اشکال اینجا هست، عبارت از این است که آیا در مجاری اصول عملیه استصحاب جاری میشه یا نه. ما تا حالا در مجاری امارات صحبت میکردیم، درست؟ الان مجاری اصول عملیه، من آمدم در مایی برای من مشکوک بود، مایعی، آقای مثال به این میزنن، مایعی مشکوک کن انهو ما اون او باولون، درست؟ ما اینجا اصالت و طهاره در جاری بکنیم، اصالت و طهاره در جاری بکنیم. حالا اصالت و طهاره جاری کردم، این مایع، این آب هست، بعد شک کردم که این مایع با یک مثلا مترجسی نجسی ملاقات کرده یا نکرده، شک کردم، نه اینکه علم دارم. آیا اینجا استصحاب میتونم وقت این شک دوم جاری بکنم، بگم خب این مایع که اصالت و طهارت داره جاری کرده بودم، پس قبلا طهارتش برای من احراز شده بود، درست؟ حالا این احراز رو حالت سابقه قرار بدم، بکشونمش تا وقت شک الان، میتونم یا نمیتوانم؟ این بحث ماست. مشکلی که ما در باب اصول عملیه داریم از دو جهت هست. در امارات از یک جهت بود، اینجا از دو جهته. جهت اول عبارت از این است که ما در استصحاب یقین میخواییم، درسته؟ من کان علا یقین فشکه. اصل عملی، اصول عملی که خب ارائه واقع که نداره، امار ارائه واقع داشت، اما اصل عملی که ارائه واقع نداره، اصل عملی جعل شده به عنوان تبیین وظیفه عملیه مکلف عند شک و تردید، برای که شکشو از بین ببره، تردیدشو از بین ببره. درست شد؟ آیا در اینجا وقتی من احراز کردم، رفع شک کردم، احراز اصلی احراز کردم، طهارت این ماء اعراب، بعد بخوام استصحاب کنم، این طهارت احرازی با اصل میتونه جای اون یقین استصحاب بشینه؟ میتونه جاش بشینه یا نه؟ این مشکل ماست. مسئله دوم ما این است که ما در استصحاب که این خاص اصل باشه، ما غیر از یقین شک هم میخواییم، شک میخواییم. آیا در مواردی که ما اصل جاری کردیم بعد بخوایم استصحاب جاری کنیم شک داریم؟ شک موجوده؟ در همین مثالی که زدیم، من شک میکنم که هازل مائه بولون اما اون اصالت و طهاره در جاری کردم، درست شد؟ خب این اصالت و طهاره جاری شد، یعنی طهارت احرازی الان داریم. حالا همین مایه، همین آب رو بعدن شک میکنم با نجس یا متنجسی ملاقات کرده، شک میکنم. الان که شک کردم، حالا میخوام استصحاب جاری بکنم، خب اون احراز طهارتی که قبل داشتم تا کجا هست؟ تا کجاست؟ ادامه داره؟ موضوع اون طهارت احرازی با اصل چی بوده؟ شک بوده. موضوع شک بوده دیگه. مادام که این موضوع و شک باقیه، اون حکم احرازی هم چیه؟ باید باقی باشه. الحکم باقن به بقاء موضوعه. من موضوع اصل اصالت و طهاره برای من شک بود قبلا، این موضوع رو داشتم، حکم طهارت آمد، حکم احرازی، احراز اصلی آمد برای من، احراز طهارت کردم. خب الان آیا در اینجا که این آب رو دارم، این مایع رو دارم، شک میکنم با متنجس یا نجسی ملاقات کرده یا نه؟ همون شکی که اول داشتم در این که هازل ماء بولون اما اون، اون شک باقیه یا باقی نیست؟ خب اون شک هست دیگه، اون شک هنوز هست. حکمشم که رفع تردید تعبدن برای من شده، وجدانن که شک من از بین نرفته، تردید من وجدانن که از بین نرفته، تردید من تعبدن از بین رفته. یعنی شارع آمده گفته در اینجا تو شکت لیس به شک، تو بنا بگذار بر طهارت. خب این بنا بر طهارت که گذاشتم تا کی باقیه؟ تا وقتی موضوع باقیه. الان در باب استصحاب من میخوام استصحاب جاری کنم، حالا گفتیم در اینجا خود مؤدای اصل جای یقین بشینه، استصحابم موضوع شکه هست یا نه؟ موضوع شکه. اگر موضوع شکه، الان من شک دارم که استصحاب جاری بکنم، این شک من تعبدن با اصل برطرف شده، مگه اصالت و طهاره من جاری نکردم؟ خب اصالت و طهاره شک منو منتفی کرد، شک از بین رفت، الان من تعبدن لیس به شاکه، وجدانن من شاکم، اما تعبدن من شاک نیستم. خب من شک ندارم برای اینکه استصحاب جاری بکنم. این دوتا مشکل رو ما در باب اصل داریم. ولذا خب بیاین بگیم اصلا خیلی راحت به این که اصلا در مجاری اصول عملیه استصحاب جاری نمیشه. این مطلب منطور، مطلب همینه، اما به این راحتی نیست، مشکلاتی داره. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که این بحث رو طرح میکنن، ایشون میفرمایند که اصول عملیه این که بحث کنیم که آیا استصحاب به جای این اصول عملیه می نشینه یا نمی نشینه. ایشون میفرمایند اصول عملیه دو قسم میکنن. قسم اول ایشون میفرمایند اون اصول عملیه ای هست که متکفل بیان حکم است، هم در آن اول، هم در آن دوم، هم در آن سوم هست، ادامه داره در همه آنا تا کی؟ تا زمانی که علم به خلاف پیدا بشه، علم یا علمیه به خلاف پیدا بشه. علم که میگیم چه علم وجدانی پیدا بشه چه علم تعبدی. پس اینجا اصل بعض قسم اول عبارت است از اون اصول عملیهی که متکفل هست بیان حکم را، الا ان یعلم به خلاف یا تعبدن یا وجدانن. آن اول، آن دوم، آن سوم همه رو میگیره، مثل اصالت و طهاره ارزم بزرگتون که امثال اینها. مثالی هم که میزنن باز همون مثالی که ما عرض کردیم، یعنی مثال ایشونه در واقع، از مثال ایشون هم نیست، قبل از ایشون هم مرحوم میرزا همین مثال رو میزنن که در اینجا این مایه بول است یا آبه، در طهارت شک میکنیم از این جهت. اصالت و طهاره میگه طاهر. خب وقتی طاهر بود، آن اول این طهارت هست، آن دوم هست، آن سوم هست، شما در ادامه امر هر شکی که بکنید در مقام ملاقات این مایه با نجس شک کنید، نه علم پیدا کنید که آیا ملاقات با نجس کرده، نجس بهش خورده، تغییر کرده حالش، همه اینها همون اصالت و طهاره اولی برای شما جوابگوه. یعنی اون اصالت و طهاره آمد احراز تعبدی طهارت رو برای شما درست کرد، تا کی؟ تا زمانی که علم به خلاف پیدا بکنید. هنوز که علم به خلاف پیدا نشده، هر شکی این وسط ها پیدا بشه این در اینجا قیمت نداره و این طهارت احرازی باقیه. بنابراین در اینجا ما طبق همین مثالی که ایشونم عنوان فرمودند ارزم به حضورتون که داره. البته ایشون میفرماین این طهارت، خب ما طهارت واقعیه که نمیخوایم، طهارت ظاهریه میخوایم، طهارت واقعی که اصلا طهارت واقعی نمیاره، این طهارت ظاهریه باقیه. حالا در این حکم ظاهری و طهارت ظاهری بعد حرفی داریم انشاءالله خواهیم گفت. ایشون میفرماین از این قبیل قاعده هل هم از این قبیل اصالت و طهارت، قاعده هل، قاعده طهارت، بلل استصحاب ایزن، استصحاب هم همینجوره. خود استصحابم وقتی شما آمدید حالت سابقه ای داشتید، استصحاب کردید عند شک، حالت سابقه رو ابقا کردید تا زمان شک، الان که بنا میگذارید علل حالت سابقه، این بنا باقیه تا کی؟ حتی تنقضه به یقین آخر، این باقیه تا وقتی علم به خلاف پیدا بکنید. اونم همینجوره، آن اول، آن دوم، آن سوم این جاریه. بعد ایشان میفرمایند که در اینجا خود مثال باز میزنن، منها در قبیل قاعده هل بلل استصحاب ایزن، اگر صوب معلوم و طهارهی داشتیم بعد شک کردیم در ملاقاتش با بول، استصحاب طهارتش رو میکنیم. بعدن خب ببینید، اول به اصطلاح صوبی داریم معلوم و طهاره، این صوب معلوم و طهاره قبلاً عرضم حالت سابقه داره، معلوم طهاره هست، اول شک میکنیم به اینکه آیا با بول ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، استصحاب میکنیم طهارتش رو، طهارت سابقه داریم. بعدن دوباره شک میکنیم که این صوب با دم، آیا دم ملاقات با این کرده یا نکرده، اصابه کرده دم به این لباس یا اصابه نکرده، دوباره لازم نیست شما استصحاب طهارت جاری بکنید، همون طهارت محرز با استصحاب اول که داشتید باقی هست و کشونده میشه تا اینجا. چون خود استصحاب متکفل هست بیان طهارت این صبح رو تا زمان علم برافه، استصحاب دوم نمیخواد. البته این چون میفرمایم اشکال نداره در این موارد شما استصحاب موضوع رو مکرر بکنید. یعنی چی؟ یعنی از حکم بذارید کنار، استصحاب موضوع بکنید. اینجا صوبیست ملاقات با بول کرده یا نکرده، استصحاب میکنید عدم ملاقات با بول رو، نه استصحاب طهارت. طهارت حکمه، استصحاب میکنید عدم ملاقات با بول رو، درست؟ خب عدم ملاقات با بول ثابت میشه. بعدن دوباره همین صوب شک میکنم آیا با دم ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، اینجا باز میتوانم استصحاب کنم عدم و ملاقاتهی لدم مع الدم، این استصحاب دوباره جاری میشه. منتها این از موضوع بحث ما خارجه، ما در اصول عملیهی بحث میکنیم که متضمن حکمه. این استصحاب در موضوعه، در موضوع در اینجا در نفس مثال دو تا استصحاب پشت سر هم میتونیم جاری بکنیم. استصحاب اول میگه ملاقات با بول اتفاق نیفتاده، استصحاب دوم میگه ملاقات با دم اتفاق نیفتاده. اما موضوعه، اما در حکم طهارت وقتی استصحاب کردی اونجا اول جای استصحاب اولتون شبهه ملاقات با بول بود، استصحاب جاری کردی، بعد دوباره همین صوبه ملاقات با دم پیش آمده، شک میکنید شما، اینجا استصحاب مجدد معنا نداره چون استصحاب قبلی و بنا بر طهارت باقیه. بله؟ حالا اجازه فرمایید. نه، اون موضوع حکم واقع میشه، ملاقات و عدم باشه. نه، ببینید در استصحاب موضوعی شما، البته حالا آقای خوی این رو عنوان فرمودن، بعدم میفرمایید ربطی به بحث ما نداره، ما در استصحاب حکم در اصل بحث میکنیم. اما یک مسئله که وجود داره که ما حالا اشکال داریم بر مرموع آقای خوی و بحث بعد، عبارت از این است که اینجا اصلا ایشون نباید این استصحاب موضوع رو ذکرش میکردن. چرا؟ چون تبدل موضوعه، تبدل موضوع اتفاق افتاده، موضوع واحد نداریم که. موضوع اول الملاقات و البول بود، موضوع دوم الملاقات و الدم. ما بحث میکنیم در جریان از در موضوع واحد، توجه فرمودید. این اشکال در کلام ایشون بازم تکرار میشه در قسم ثانی که حالا مفصل عرض میکنیم انشاءالله. تا بعد روز شنبه ما ابتلاعی داریم، انشاءالله درس میگیم روز یک شنبه، انشاءالله در خدمت آقایون هستیم. و السلام علیکم.